بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم فیض ایشون فرمودن که کلینی در اول کتاب خودش ایشون حکم کرده برای اینکه مطالبی رو که من در اینجا وارد کردم مطالبی است که کسی بخواد به آثار صحیحه عن الصادقین علیه السلام عمل کنه، این برای این هدف و منظور کافی و شافی است. از کلام سروق هم اعتبار کتابش استفاده میشه، از کلامی که از شیخ در عده نقل کرده اعتبار تهذیبین استفاده میشه که اینها قطع به صدور اعتبار این کتاب ها رو تضمین کرده.
چیزی که شما فرمودید تقریبا یک قسمتی از شبهه که اشکال میکرد شهادت در دست محقق از شهادتی که مطمئن به گروه نسبت به اقرابی که البته تبادل معنوی هست، یقین هست که پیش، ولی نسبت به افراد دیگری در اینجا خصوصی کنند ولی تبادل معنوی به شرابانشون نیست و شراب شاهد مقام موجودی اینجا رو
بکشونید. مسئله احتیاج به علم رجال، بحث ایجاب جزئی در مقابل سلب کلیه. یه مرتبه این است که ما میخواییم بگیم هر جا هر عبارتی رجالی داشت مشکل ما رو حل میکنه، شما بفرمایید نه حل نمیکنه این مشکل. ما فعلا در مقابل سلب کلی هایی که میگن اصلا احتیاج به علم رجال نداریم، ما فی الجمله در بعضی از موارد نیاز به علم رجال را حس کنیم کافی است. کسی نمیخواد بگه که همه مشکلات علم رجال حل میکنه. میخوایم بگیم ما احتیاج داریم، باید مراجعه بکنیم و به درد میخوره. شما میفرمایید همه جا مشکل حل نمیشه باش، این ضرری نمیزنه به اون هدف و منظوری که ما داریم. خب خیلی جا قبولم داریم حل نمیکنه، اما خیلی جاها مشکل حل میشه به توسط علم رجال، همین کافیست برای احتیاج. مثل احتیاج به علم اصول، احتیاج به سایر علومی که ذکر میکنن، نه معناش این است که همون علم همه مشکلات دینی با همون یه دونه علم حل میشه. معناش این است که احیانا مشکلی پیدا میشه که راه حلش با اون، این کافیه. نمیشه ما اگر نمی گفت ما چه راهی داشتیم؟ از کجا راه داشتیم؟ از کجا ما راه داشتیم؟ نه میگم نجاشی اگر نمی گفت فلان کس ثقه است، ما از کجا میفهمیدیم اعتبارش؟ مگر این وجوه بعدی باشه که چون اینا تضمین کردن به صحت کدومشون مو حرفا که داریم. حالا همین مقدار آکا اجازه بدید که
اگر ما از روی دیگر تضمین نمو
شبایی مسلمه، خب حالا اجازه فرمایید. این ایشون که اشاره کردن به اون اشکال قبلی، من یه تیکه بعضی چیزا یادم رفته بود عرض کنم، میخواستم بعد عرض کنم تمام بشه، حالا دوباره تکرار میکنیم، نه برای جواب اشکال ایشون، یه چیزی در ذهنم بود ناقص بیان کردم. او این است که ممکنه با عرضی که از عرایضی که ذکر شد، ممکنه ما از باب شهادت یه مقداری از این شهادت هایی رو که نجاشی و شیخ دادن بگیم ادله شهادت میگیره و معتبرش بکنیم. اگر این جهت را ما اشکال کردیم، گفتیم نه به درد نمیخوره، ممکنه ما تقریب دیگری بکنیم و اون این است که ما دلیل نداریم که تنها زن خاصی به عنوان زن خاص، فقط عبارت از اونی حجت که شرایط شهادت تمام شده باشه. ممکنه ما از روایات ادله حجیت خبر واحد بگیم هر چیزی رو که عدلی ثقه ای خبر داد ما باید بپذیریم. حالا شارع در باب مرافعات که تنازع ما بین اشخاص راجع به حقوق ناس، یه شرایط خاصی رو شارع معتبر کرده، اون شرایط در این موارد محقق نیست. مثلا تعدد معتبر کرده، ما بگیم در اینجا تعدد نیست. فرض کنیم لقائلن که کسی بگه که در موضوعات غیر از بحث مرافعات هر شهادت خبر عدلی متبعه و اون شرایط خاصی که در باب شهادت برای مرافعات شده در جاهای دیگه اعتبار نداره. آقای خویی ایشون معتقدشون اینه که عدل واحد در موضوعات حجته. اگر یک کسی شهادت به نجاست یک شیعی بده که مرافعم نیست ولو عدل واحد باشه، همون گفته او کافی است. برای ثبوت حلال اگر یک نفر عادل شهادت بده، همون یک نفر کافی است. و این ممکنه کسی بگه ما به توسط ادله حجیتی که اثبات حجیت خبر میکنه در موضوعات به استثنای مرافعات، ما بگیم که اون شرایطی که در باب مرافع معتبر نیست. و ما هم یه وقتی بحث میخواستیم بکنیم، به نظر ما این اقوا آمد که عدل واحد هم در موضوعات هم کافی است. اون مال مرافعاتی که بیانه باید باشه، ممکنه شرایط خاصی که معتبر میکنن در باب مرافعات یه شرایط مخصوصی در اثر ادله تعبدی ما حکم بکنیم، این رو در جاهای دیگه حکم نکنیم. اون وقت بنابراین ما اگر به بنای عقلا مراجعه کنیم، میبینیم عقلا شهادت غیر باب شهادات مرافعات، البته در باب مرافعات هم عقلا شاید چندان شرط نکنن، ولی شرط ممکنه بعضی شرایط کرده باشه. در امور دیگر اگر یک کسی شهادت به قبل بده و احتمال قوی بدیم که ان حسن یا از روی مبادی که ملازمه ما بین اون مبادی و اون نتیجه کمتر خطا واقع میشه، عقلا میپذیرن. اینم اینجور که ما شرایط شهادت را لازم نیست بیاریم اینجا و از باب ظن خاص ممکنه مطلق خبر عادل را بپذیریم. اگر این را هم اشکال بکنیم، بگیم که نخیر، عدل واحد در موضوعات حجت نیست، باید عدلین باشه و با همون شرایطی که در باب شهادت هست اینجا شارع حجت کرده و ظن خاص که به عنوان خصوصیت شارع حجت کرده، باب مرافعات و غیر باب مرافعات حکم واحدو داره. و در باب ظنون رجالی، در باب شهادات رجالی هم اون شرایط باب مرافعات موجود نیست. اگر موجود نشود، اون تقریبی رو که عرض کردیم که انسداد صغیر، که حکم اگر تشریع شد یه حکمی و ما بخواهیم از راه علم یا ظن خاص مخصوصی که آقایون اعتبار کردن بخواهیم اعتبار بکنیم، این لازم میاد چیز مثلا تقریبا شبیه به لغویت او. اگر این مطلب رو ما تمام بدانیم، از باب انسداد صغیر که همون تشریع این قانون اماره است بر توسعه در راه احراز، میتونیم این مطلب رو بگیم. و اگر این را هم اشکال کنیم، بگیم بر این که نه، انسداد صغیر نمیتونیم اینجا جاری کنیم، به جهت این که اخبار اطمینانی ما خیلی داریم که به توسط ولو نقل جمع زیادی انسان اطمینان پیدا کنه به صدور یک خبری، این کم نیست. به درد فقه نمیخوایم بگیم این علاج فقه را میکنه، همین اخبار اطمینانی میکنه یا نمیکنه، این بحث دیگری است، ولی کم نیست. کم که نشود، پس این روایاتی که تعبیر میکنه لا مجال لاحد من موانینا التشکیک فی ما رواه ثقاتنا، که ما عرض میکردیم تشریع این قرینه است برای اینکه توسعه ای راجع به طریق احراز شده، این دیگه قرینیت پیدا نمی کنه. قرینیت در جایی است که طریق احرازش کل عدم باشه، که ما بگیم این قانون گذرونده و عملی نیست، قانون غیر عملی است. اما اگر قانون عملی باشه و طریق احراز به نحو اطمینان، که اطمینان هم از ظنون خاصه است، احتیاج به ظن مطلق و یا ظن انسدادی خاص نداره، نه احتیاج به انسدادی عام داره، انسداد کبیر، و نه احتیاج به انسداد صغیر خاص داره که مخصوص برای خصوص خبر باشه، نداره. و ما چون موارد اطمینان خیلی کم نیست، ما می توانیم بگیم بر این که این ارجاعی که کرده و گفته شما به خبر ثقات عمل کنید، این لغویت لازم نمیاد، لغویت عرفیه، چون موارد کم نیست، اون کم حکم عدم اونجوری نیست موارد اطمینان. بنابراین روی حساب انسداد صغیری که ما قرینه میخواستیم ذکر بکنیم، این اگر گفتیم امور اطمینانی اونجور شاذ نیست، انسداد صغیرش باطل میشه. این که نتوانستیم از نظر انسداد صغیر تمام بدانیم، ما به انسداد کبیر ما میتونیم چیز را تمسک بکنیم برای حجیت ظنون رجالی، به دلیل انسداد که آقایون تمسک میکنن. اون دلیل انسداد که آقایون تمسک میکنن انسداد در دایره خاص نیست. انسداد صغیر این است که در باب احراز عدالت اشخاص، این مثلا دایره چیز محصور، زیاد ما نداریم، حکم انعطال پیدا میکنه اگر ما دایر مدار علم باشیم، تشریعش قرینه میشه که به زن. حالا اگر این گفتیم نه، حکم عدم نیست، یه مقداری داریم که تشریعش لغویت نیاد، ولی خب به درد فقه آیا مواردی رو که برای ما اطمینان حاصل بشه که روی ظنون خاصه مطلب کشف بکنیم، از رای اطمینان حکم فقهی رو ما کشف بکنیم، اطمینان به عدالت روات، این خیلی زیاده که ما بتونیم جوابگوی احتیاجات فقهی ما بشه؟ این به نظر میرسه که خیلی زیاد نیست. اطمینان مثل این که الان ما اطمینان داریم سخت رو سر ما خراب نمیشه، هر زنی که اطمینان گفته نمیشه که نفس سکونت پیدا میکنه به او، این چون زیاد نیست. و از اون طرف هم که حکم فقه بدون اخبار فقهی، اونجوری که قبلا عرض کردیم ادله اربعه، عمده ادله اربعه حدیثه. حدیث هم اگر با ظنون خاصه که اونی که ظن خاص دلالت میکنه برش اطمینانه، یا انسان اطمینان به خود چیز پیدا کنه، به مطلب پیدا کنه، یا اطمینان به عدالت و وساقت روات پیدا کنه، نه اطمینان به خود مطلب ما میتونیم پیدا بکنیم و نه اطمینان پیدا میکنیم به عدالت روات. پس انسداد کبیر که مقدمات انسدادی که آقایون ذکر کردن ایجاب میکنه یه معنای وسیعی ما عمل بکنیم به ظنون، از اطمینان یه مرحله پایین تر بیاییم. یه مرحله پایین ترش، همون مرحله پایین ترش ما به توسط شهادات رجالیین ما میتونیم این مطلب رو به دست بیاریم. اگر گفتیم من به قدر اطمینان کافی است، جوابگو هست اطمینان، به نظر ما کافی نیست. اگر کسی بگه کافی است، باز هم ما میتونیم احتیاج به علم رجال را درست کنیم، به جهت اینکه مراجعه برای کتب رجالیین برای حصول اطمینانه. اطمینان از ظنون خاصه است و علم و ظن خاصم فرض کنید کافی است برای فقه، احتیاج به اون انسداد کبیر و مطلق ظن رو حجت بکنیم و اون حرفا نداره، خود اطمینان رو حجت میکنیم. مراجعه به کتب رجال برای خاطر تحصیل اطمینانه. همه جا اگرم اطمینان نباشه، فل جمله بعض در بعضی از موارد برای ما اطمینان میاره، این کافی است برای اینکه اثبات بکنیم برای احتیاجی به علم رجال. لازم نیست همه جا احتیاجات ما به علم رجال حل بشه، همین مقدار که برای تحصیل اطمینان به علم رجال میشه مراجعه کنیم کافی است. این وجهی است که وجه اول. وجه دیگه که آقایون ذکر کردن این بود که ما یقین داریم به کتب اربعه، و کتب اربعه چون یقین داریم به صدور احادیث، بنابراین احتیاج به علم رجال نداریم. او در جایی است که شک داشته باشیم ما مراجعه میکنیم برای اعتبار چیزها. این سه تا جواب داره. ما یا به یه حساب شاید بشه گفت چهار تا جواب داره. اولا یقین نداریم که اون خیلی سست کسی ادعا بکنه، و این بحث رو من فکر میکنم اصل این مطلب که آیا یقین هست نیست، اعتباری ثابت ثابت نیست، چون حاجی نوری خیلی مفصل در چیز بحث کرده در خاتمی مستدرک. من فکر میکنم هفته دیگه این را مقدم بداریم، خود همین بحث چون بحث اصولی است نسبت به ابحاث که های کتب عربی دیگه ما اصلا احتیاج پیدا نمی کنیم برای مراجعه به رجال برای اسانید این یا نه، این بحث عام کلی است و حاجی نوری خیلی طولانی بحث کرده و این رو خیال میکنم یه قراری تمام بکنیم بهتره تا وارد ابحاث دیگه بشیم. آقایونم جاشم مشخصه برای مراجعهش، مراجعه میفرمایید. حالا ما قبول کردیم که احادیث برای ما یقینی است، احادیث کتب عربه. دو تا اشکال دیروز عرض کردم، یکیش عبارت از این بود که قطعی هم باشه دو تا حدیث قطعی و صدور یکی از مرجحاتش عبارت از فقاهت یکی از این راوی ها، افقهیت یکی از این راوی هاست. دو روایت ممکنه قطعی و صدور از ائمه صادر شده باشه و مخالف هم. اونی که فقیهه میفهمه جهت صدور یه محظور مشکل چیزی داشته، در روایات هست اعتانی من جراب نوره، از این اشخاص را که میخواستن مجازات رو خفه بکنن توبره آهک را به گردنش آویزان میکردن که آهک استنشاق میکرده، سابق یکی از مجازات ها بوده، تقیه خیلی سخت بوده برای شیعه تحملش، دستور تقیه دادن را تعبیر می شده در روایات اعتانی من جراب نوره، این توبره آهک تحویل ما داد، به ما داد، یعنی دستور تقیه کنایه از تقیه بوده. اون شخص فقیه بهتر می فهمی که کدامش مطابق تقیه است و کدامش غیر تقیه است. خب ما مراجعه به رجال می کنیم برای تعیین افقه، از این جهت اشکالی نداره ما مراجعه کنیم به رجال، این خاصیت داره، البته خاصیت زیاد نیست، منتها اصل مثمر بودنش خوبه، ثمره داره. این اولا این رو که دیروز عرض کردیم و جواب دوم عرض کردیم که اگر به فرضم خود کتب اربعه مقطوع الصدور باشه، اینی که دست ما آمده این مقطوع الصدور نیست، این ما یه نسخه از نسخ آمده، این را علما مقابله کردن با نسخه های قبلی، اونم با نسخه قبل، اونم با نسخه قبل تا منتهی بشه. ما باید اینا که یا بلغ قبالن گفتن، اجازه روایت دادن، سما قرائت همسال اینا، وثاقت اینها ثابت بشه تا انتساب این کتب به خود این نسخه ما ارتباطش با نسخه اصلیه به دست بیاد و این با علم رجال تعیین میشه که اینها ثقات هستن. این هم جواب دو. جواب سومش عبارت از این است که ما فرض کردیم که کتب عربه تمامش، همه کتب عربه هم مقطوع الصدور، اون وقت قطع به صدور هم فرض کردیم. حالا غیر کتب عربه، مگر بحث رجال فقط برای رجال کتب عربه است که تا شما بگید که ما احتیاج نداریم، این همه کتب صدوق هست تو وسائل از غیر کتب عربه چقدر روایت نقل کرده، در بهار از غیر کتب عربه چقدر نقل کرده، و اصولا احتیاج به رجال تنها مربوط به فقه نیست، تا روایات فقه را یه خورده بگیم محصوره، روایات غیر فقهی در جهات دیگه ما احتیاج داریم به رجال. شما نفرمایید بر این که مثلا تعیین سما و عالم، نمیدونم کره ارض چطور، بحث‌های مختلفی که مربوط به فقه نیست، ادله حجیت خبر واحد، این موارد را نمیگیره تا ما احتیاج داشته باشیم به علم رجال. بعضی ممکن اینجور توهم کنن که ادله حجیت خبر واحد یه آثار عملی رو میگیره، اون رو میگه شما ما رو حجت میکنه، ولی اما مثلا آسمان چجوره، زمین چجوره، ابحاث مختلفی که غیر فقهی، این چه احتیاجی مثلا برای ما هست؟ در مباحث اصول معارف هم که یقین معتبره، اونم که با ظنون نمیشه عمل کرد، و بگیم ادله حجیت خبر واحد محصور به فقه، نه، اون ادله حجیت خبر واحد محصور نیست. شما در ماه رمضان اگر میخواید یک روایتی بخوانید، این آقایون دارن که اگر با سند صحیح و معتبر باشه میتونید نسبت به امام بدید، اما اگر با سند معتبر نباشه نمیتونید نسبت به امام بدید، ولو بحث راجع به ابحاث فقهی نباشه، یه مطلب تاریخی امام نقل کرده، شما میخواید بفرمایید که قال صادق فلان مطلب، نسبت میخواید بدید در ماه رمضان، این خودش یکی از جهاتی که آیا انسان نسبت دادن به معصوم خودش یکی از این جهاتی است که حلیت و حرمت عارض میشه براش. یه خبری که غیر احکامی است من میخوام نسبت به معصوم بدم، حلیت و حرمتش رجال دخیله، اگر ثابت بشه وثاقتش میتونم نسبت بدم و الا نه. راجع به ابطال روزه و از نظر حکم وضعی روزه و امثال اینها دخیله، این جور امور هست. اون وقت حالا روایات مختلف، روایات بهار، روایاتی که در وسائل هست، مستدرک هست، تنها کتب اربعه نیست و تنها هم احکام فقهیه نیست، همه این روایات خوب ما احتیاج داریم برای علم رجال. شما کتب اربعه رو بگید که ما دیگه احتیاج نداریم، مشکل حل میشه، چون یقین داریم، و بقیه رو چه بکنیم؟ خب علم رجال برای بقیه به درد میخوره. خب شما منتها بحث را در توسعه و تضییق فایده بکنید، نه در اصل فایده، فایده زیادتره یا کمتره، از این جهت بحث کنید. این هم جواب سوم. جواب چهارم این که فرض کنیم همه اینها را قطع نظر بکنیم، بگیم بر این که ما قطع داریم، دائر ما دائر مدار، نه، گرچه اون جواب این جواب چهارم این نیست، برای یه مسئله دیگه جواب میشه چیز. پس کتب، پس این سه جواب با این که اصل مسئله قطعیت کتب اربعه خودش اساس درستی نداره و مسلم واهیست، چهار جوابی از این فرمایش آیون میشه. منتها طولانی تر این را هفته دیگه انشاءالله بحث میکنیم، شواهدی که این آقایون آوردن اونا رو بشنسی دیگه میکنیم. این یک مطلب. بعضی ها از این آمدن، عرض کردیم، تنزل کردن، گفتن ما کتب اربعه رو قطعی الصدور نمیدونیم، قطعی الاعتبار میدونیم، برای خاطر شهادت مؤلفینش به اعتبار. اینجا خب حالا بعد از مباحثه صحبت کنیم ببینیم چی داره یا نه. اون وقت جواب بله. بحث دیگه ای که در اینجا این آقایون بعضی های دیگه یه قدری از اون تندرویشون پایین آمدن و گفتن که کتب اربعه قطعی نیست ولی قطعی الاعتبار برای شهادت مؤلفین، چون خود این مؤلفین شهادت دادن به اعتبار کتبشون، هم کلینی هم صدوق و هم شیخ، اونطوری که در عده وافی نقل میکنه از عده شیخ که راجع به تهذیبین یه همچین شهادتی رو داده. خب وافی این تیکرم داره که شما در باب شهادت چطور شهادت اینها رو راجع به جرح و تعدیل اشخاص میپذیرید؟ اگر کلینی شهادت بده، کلینی و نجاشی فرقی نداره، شهادت بده فلان کس ثقه است میپذیرید، اما اگر شهادت بده که این روایات این کتاب من معتبره، این را نمیپذیری. فرقش چیه؟ تفکیک بین صورتین از چه بابت؟ مطلبی که میشه گفت و سابقین گفتن، حالا نمیدونم در این کلمات این آقایون متعقل میگن این روایت از صادر شده از چیز، حالا یا سند درسته و یا برای اینکه قرائنی هست برای صدور. قطع به صدور نه، اعتبار داره صدورش، حجت بر صدور هست ولو به حد قطع نباشه. حجت علم عرفی هم اطمینان هم لازم نی، حجت ممکنه که خبر عادل اگر نقل کرده باشه، اطمینان هم اگر نباشه اون حجته، حجت به صدور حکم اعتبار. جهت فارق ما بین این دو صورت چیه که ما فرق میذاریم ما بین این دو؟ چیزی که آقایون خواستن فرق بذارن اینجوری فرق ممکنه گذاشته بشه. او این است که خبر عادل دیروز هم عرض کردیم و در کلمات آقایون جزء مسلماته که ادله حجیت خبر واحد اونی که متکفله تعمد کذب و القا میکنه، میگه این شخص عادل جعل و دروغ نگفته، اما این نظرش خطاست یا ثوابه، این مطلب دیگه مربوط به چیز نیست، ادله حجیت خبر واحد نیست، این مربوط به اصل عقلایی است. عقلا در بعضی از موارد اصل عدم خطا رو القا میکنه، اصل عدم خطای عقلایی به ذمیمه القاء تعمد کذبی که روایات القا کرده، این دو اصل، این دو جهت که به هم ذمیمه میشه اثبات اعتبار خبر میشه. اون وقت اینها گفتن که اصل عدم خطا در مواردی که شخص ضابط نباشه، خطای زیاد باشه، اصل عدم خطا جاری نیست. در جایی که مطالب جنبه استنباط نوعاً داشته باشه، چون خطا در امور استنباطیات اون حجت نیست، اما اگر یه چیزی امور غریبه به حسه به حسب نوع، اونها خطا درش کمه، اصل عدم عقلایی، اصل عدم خطا که از اصول عقلایی جاری است. اینا گفتن قرائن اگر راجع به قرائن داخلی باشه که شخص عادل یا عادل نیست، این از امور غریبه به حسه، از امور غیر حسی دلالت، ولی مبادی محسوسه داره، استنباط خیلی زیاد نیست دربارش. ولی قرائن خارجی که بگن ولو ثقه نیست، ولی ما مثلا با جهات خارج چی و چی با هم ضمیمه کردیم، نمیدونم مزاق امام رو به دست آوردیم، اون وقت جهات مختلفی رو که در نظر گاهی گرفته میشه، اونها خیلی از چیزاییست که انظار متفاوته، مثل اسلام شناسی که الان خیلی هم میکنن، میبینید که هر کس یه جور تفسیر میکنه، یه جور برداشت میکنه. اینا اصل عدم خطا در این اسلام شناسی ها ملغا نیست، چون این یه چیزاییست که کثیر الاختلاف و اختلاف انظار خیلی زیاده. این مطالب غیر از شهادات داخلی، غیر از مسئله وساقت خود اشخاص، با قرائن خارجی اعتبار اشخاص را اثبات کردن، اون خیلی انظار درش دخیل شدید، عمدش مسئله نظریات اشخاصه که اختلاف زیاده، خطا زیاده. رو این جهت خواستن بگن که این شهادت به اعتبار یه روایت اگر شهادت به وساقت روایت نباشه، این دلیل بر ما دلیل نداریم حجیت که حجت باشه، و اینها هم که شهادت به وساقت روایت ندادن تا ما با ادله شهادت بگیم شهادت اجمالی با تفصیلی چه فرق داره. اینا شهادت به اعتبار کتاب دادن که ما حجت داریم به صدور این روایات از معصومین، که بعضی از حجتی است که خطا درش کم میشه برای طریق تشخیصش، بعضی ها خطا زیاد میشه. رو این جهت گفتن ما نمیتونیم اعتماد کنیم به این. این را بعضی ها اینجور گفتن. یک اشکالی ممکنه به این تقریب بشه، او این است که یکی از اشکالاتی که قبلا به علم رجال عرض کردیم شده، او این است که مبانی اشخاص راجع به عدالت مختلفه، که منات عدالت چیه، آیا ظاهر اسلام برای عدالت کافی است یا نه. بعضی اینجور گفتن ملکه معتبره، حسن ظاهر، جهات اختلافی که اینا دارن. این علما هم که تفسیر نکردن، خب ما از کجا بفهمیم بر این که اون عدالتی که این آقا گفته عدلون، همون عدلیست که ما میخواهیم در نظر ما هست. این یکی از اشکالاتی بود که به علم رجال شده. جوابی که دادن ممکنه همون جواب همین اشکالی را که ما جهت فرق ذکر کردیم بین این دو مورد، همون را هم کسی در این مقام بگه. جوابی که دادن و میرزای قومی جواب داده، ایشون میفرمایند که اینهایی که کتب رجال نوشتن، نجاشی کتاب رجال نوشته، آیا برای شخص خودش نوشته یا یه کتابی نوشته که تا اشخاص هستن مورد استفاده قرار بگیره؟ این زحماتی که میکشن برای شخص خودش که یادداشت شخصی که نیست، این برای استفاده عموم، زمان خودش، بعد از زمان خودش، اونایی که با او محشور بودن، غیر محشور بودن، برای همه اینا گفته. اون وقت اگر ایشون هم که نجاشی هم که متوجهه که مسئله عدالت، اختلاف انظار در تفسیر عدالت هست، این نمیشه گفت بر این که نجاشی شیخ طوسی که عدلون میگه نمیدونه که در راجع به عدالت انظار مختلف در تفسیر عدالت هست. این نمیشه گفت نمیدونن. خب با این که میدونن عدالت معانی مختلف داره، تفسیرهای مختلف داره و اشخاص انظارشون مختلفه و اینها می نویسن برای استفاده علماء بعدی که میان و علمای معاصر خودشون، برای شخص خودشون نیست، برای عمومه می نویسن، با علم به این مطلب اگر یک نظر خاصی در باب عدالت مطرح باشه، این خوبه که در مقدمه جایی بگه که ما که عدالت میگیم، مقصود ما از عدالت، عدالت به این تفسیره. و وقتی که نگفت این مطلب را، قرینه همین که برای استفاده عموم گفته، این خودش قرینه میشه که مراد از عدالت، عدالت به که مورد قبول عامه، همون عدالتی که همه قبول دارن، نه عدالت روی مبنای اختصاصی خودن. پس این ولو خودشون تفسیر نکردن عدالت را به چیزی، ولی قرینه این که کتاب را برای احتیاج عموم نوشتن، خودش قرینه بر این تفسیر میشه. این کلامی است که میرزای قومی فرموده. خب اون وقت همین مطلب را ممکنه کسی در کتاب کافی بگه، بگه کافی خودش میگه که من این را لمن یرید و چیز را، علم دین، کسی که میخواد استفاده کنه علم دین را، من میخوام این را در اختیار اونها بگذارم و در این مقام کافی و شافی است. کافی را برای شخص سائل معینی که ازش درخواست کرده، برای شخص او که ننوشته، برای ما هم نوشته، برای استفاده عموم نوشته. وقت در مقدمش اگر میگه که من یه هنچی چیزی رو ذکر میکنم که به این، خب اگر نظر شخصی استنباطی خودش باشه که دیگران این استنباط را قبول ندارن، مورد قبول نیست، روی اجتهادیات مخصوص، خوب بود بگه که من روی ظنون خارجی برای من یه هنچی چیزی ثابت شده، شما میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید. این که نگفته، معلوم میشه اونی که ایشون به دست آورده چیزیست که روی مذاق همه مورد قبوله. وقت این را ما قرینه بگیریم برای اعتبار این کلام و در نتیجه بگیم احتیاج به علم رجال نسبت به کتب اربعه نداریم، نسبت البته کتب اربعه دیدنش نداریم. جوابی که از این مطلب، این تقریب این مطلب که این اشکار را تقویت کنیم، جوابی که از این مطلب داده میشه اینه که کلینی و شیخ طوسی و دیگران اسناد ذکر کردن برای کلمات خودشون. من این مطلب را نقل میکنم به این سند و به این سند و به این سند. آیا ذکر این اسناد برای چی بوده؟ یه کار لغوی میخواستن انجام بدن، کتاب را به این بزرگی و مفصلی و قطر هی اسناد مختلف را هی ذکر میکنن؟ اگر در نظر خودشون کتاب ثابت الانتصابه، مطالب کتاب و جوریست که مقدماتیست که همه هم باید بپذیرن، نه تنها شخص خودش، نه اشخاصی که هم مزاقن، دیگران هم باید بپذیرن، این پس ذکر اسناد برای چیه؟ این استفاده میشه که ذکر اسناد برای خاطر همینه که اشخاص مراجعه کنن، اگر در نظر خودشون یه سندی محل اشکال شد رد کنن، اگر نه مورد قبول شد بپذیرن، امثال ایناست. پس اینی که قبلن خودشون میگه من این کتابها را در نظر خودم فرض کنید همش صادر شده، یا قطع به صدور دارم یا اطمینان به صدور دارم، ولی این قطع من برای همه کس به درد نمیخوره. برای خاطر اینکه همه کس استفاده بکنه، مورد استفاده عموم باشه، اسناد را ذکر کرده که تا به کمک اسناد دیگران هم استفاده کنن. در کتاب رجال های دیگه اگر نظر شخصی باشه عدلون و ثقتون که میگن، لغو میشه، بیفایده میشه، چون سندی چیزی که نگفته. شما هم که نظر شخصی خودتونم که ما نمیدونیم چی بوده، پس چه فایده داره ما استفاده کنیم؟ ولی در اینجا اکتفا نکرده به این جمله، اسنادی هم برای مطلب ذکر کرده. این ذکر اسناد اون قرینه ایره که ما میخواستیم ذکر بکنیم برای کتب رجال، که اون قرینه علامت میشه برای اینکه مراد تفسیر خاصی از عدالت منظور نیست روی نظریات عمومه، اون قرینه در بین نیست، چون اسناد ذکر کرده که شما به اسناد مراجعه کنید و تکلیف خودتون را بفهمید. پس این جهت فارق ما بین این دو جهت هست و نمیتونیم قیاس کنیم این دو چیز را به هم. این هم این جهت. یک چیز دیگه ای که بعضی ها خواستن بگن احتیاج به علم رجال نداریم، گفتن سید مرتضی و اتباع سید مرتضی گفتن ما باید به روایات مقطوع الصدور عمل کنیم و روایت غیر مقطوع الصدور قابل عمل نیست. بحثی که در باب حجیت خبر واحد آقایون کردن این مطلبه که روایاتی حجتی که مقطوع الصدور باشه، گفتن پس روی این حساب وقتی که باید روایت قطعی الصدور باشه دیگه احتیاج به علم رجال نداریم. این را البته جواب این فرمایش سید مرتضی، اگر ما پذیرفتیم این مبنا رو در فقه در اصول، گفتیم که روایتی مقبولی که قطعی الصدور باشه، این در جای خودش بطلان ثابت شده. ما اگر پذیرفتیم، ما میگیم یکی از راه‌ها که دخالت داره برای قطع، یکی شناختن اشخاصه. قطع که برای انسان حاصل میشه به تراکم امور قرائن مختلف که به هم زمیمه میشه، برای انسان یقین حاصل میشه. یکی از چیزهایی که دخالت داره در تقویت احتمال که یواش یواش انسان با هم که چند چیز را که با هم جمع میکنه یقین میاد، یکیش عبارت از وثاقت راوی است. اگر چند نفر که متحرز از کذب خیلی قوی با هم جمع بشن، با یه نفر میبینید دو نفر سه نفر اگر بگن برای انسان یقین حاصل میشه، آدمای متحرز از کذب. اما یه اشخاص دیگه ممکنه 20 نفر باید بگن تا یقین حاصل بشه. خب پس مراجعه برای علم رجال برای خاطر همین که انسان شخصیت اشخاص را بشناسه، زود براش یقین بیاد و یا دیر یقین بیاد، ضعفا باشه خیلی باید روایات قائلین زیاد باشن، ابو هریره ها اگه مثلا امثال اونا جمع بشن خیلی باید با هم روات اجتماع کنن تا ما حکم بکنیم به اعتبارش، ولی اگر ابو ذر و امثال اینا بخوان نقل بکنن خب فرق داره، با اون زودتر برای انسان یقین حاصل میشه. علم رجال برای خاطر اینکه امثال ابو هریره و ابو ذر از هم جدا بکنه علم رجال تأسیس شده. پس خود یقین، خود علم رجال دخیله برای حصول یقین. نمیخوایم بگیم تا انسان یه مطلبی رو گفتن یقین حاصل میشه، جزء العله است. حرفا که به هم زمیمه میشه برای انسان یقین حاصل میشه، 4-5 تا که به هم. مثلا این سید مرتضی که میگه ما عمل میکنیم به اخبار یقینی، یقینش از چی حاصل میشه؟ بعضی مطالب تاریخی فرض کنید، میگه این مطلب رو ما یقین داریم، چون چند نفر با هم گفتن با تراکم مطالب که همه گفتن یقین حاصل میشه. وقت اونا اگر آدمای معتبر باشن زود یقین میشه، غیر معتبر باشه دیرتر. پس ما اگر بفرضم حتما باید به روایات یقینی بخوایم عمل بکنیم، باز علم رجال برای تحصیل یقین فی الجمله دخیله. و علاوه عرض کردم همون مطلبی که راجع به قطعی و صدور روایات ما گفتیم که ممکنه دو تا قطعی و صدور، چون سید مرتضی قطع به صدور را منات میگیره، قطع به واقع نمیگه. قطع به صدور شد میگه میشه عمل کرد، ولو به واقع یقین نداشته باشیم. خب قطع به صدور ممکنه یکی از اینا در اثر افقه بودن ترجیح بدیم بر دیگری، برای علم رجال مراجعه میکنیم برای تعیین افقه. پس این جهت هم مانع نیست. وجه دیگه ای که این دیگه قابل اهمیت نیست ولی آقای خویی ذکر کردن، او این است که ما احتیاج نداریم به علم رجال، به جهت این که ما خبر اگر معمول به مشهور باشه ما خبر را باید عمل کنیم، چه ثقه باشه، عادل باشه گوینده، چه نباشه. مورد اون انه مشهور اگر باشه خبر از اعتبار ساقط میشه، عادل باشه راویش یا نه. و چه احتیاج داریم به علم رجال؟ خب بریم نگاه کنیم ببینیم مشهور عمل کردن یا اعراض کردن، مطلب رو تمام کنیم. یه به رجال چه احتیاج؟ خب جواب این مسئله روشنه که او این است که اگر این کبرای مسئله رو پذیرفتیم که اعراض مشهور و عمل مشهور اثر داره برای اعتبار و یا سقوط از اعتبار روایات، خود این مسئله مفصلی است. حالا قبول کردیم که آقای خویی قبول نداره و شاید هم حقم با ایشون باشه. حالا فرض کردیم که این مطلب رو قبول کردیم، ولی تمام مسائل که اینجوری نیست که مشهور فتوا داشته باشن یا اعراض مشهور یا عمل مشهور باشه. گاهی در بعضی از مسائل مشهور فتوا دادن، قولان مشهوران تعبیر میکنن، گاهی فتوای مشهور در دست نیست، ممکنه داده باشن، ثابت نیست، مشکوکه. یا اگر مشهور فتوایی هم دادن به استناد روایت ندادن، ما میبینیم به استناد جهات دیگه فتوا دادن نه به استناد یک روایتی، وقت اگر استناد مشهور به یه روایتی محرز نشد، یا مشهور برخلاف یه روایتی فتوا دادن ولی نه اینکه برای یه جهات دیگری که استدلال کردن که ما به نظر ما اون استدلالات ضعیف بوده، نه اینکه در روایت که اشکالی به نظرشون رسیده و جهت صدور را از جای دیگه به دست آوردن و فتوا دادن. در این جور موارد ما باید مراجعه کنیم به سند و اعتبار روایت را در اثر سند به دست بیاریم. خب این بحثی که این مقدار راجع به اینجا، مقداری که مربوط به امروزه، تمام شد. اون وقت چون در مستدرک این بحث کتب اربعه رو مفصل بحث کرده و این ثمره زیادی داره از نظر چیز، خب کثیری مثل فیض با اون مقام علو مقامش ایشون قائل به اعتباره. آقای خویی میفرماین از آقای نائینی استادشون که ایشون میفرمود مناقشه در اسناد کتب اربعه یا کافی الان یادم نیست، این کار عاجزه، عاجز مناقشه میکنه در اسناد و نباید مثلا مناقشه در اسناد کرد. خب مقصود از شخصیات بزرگ اخیر هم مثل اصولی، آقای نائینی هم خواسته بگه که مناقشه نباید کرد در اسناد این کتب. این رو حالا هفته دیگه که چیز حاجی نوری رو ملاحظه کنید که مفصل نوشته و آقای خویی هم بحث کردن در این مقدمه، اونجا مراجعه کنید تا